ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری ایران هر گونه مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرد. گزارش 3 ماهه وزارت امور خارجه ایران در مورد اجرای برجام منتشر شد. و شهردار تهران با واریز درآمد شهرداری ها به خزانه دولت مخالفت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه همزمان با نخستین سالگرد اجرای برجام در یک نشست رسانه‌ای به اظهارات رئیس جمهور منتخب آمریکا واکنش نشان داد و گفت که هیچ گونه مذاکره دوباره‌ای در مورد برجام در کار نخواهد بود. آقای روحانی افزود که مذاکرات مقدمه‌ای برای توافق بوده و سالها طول کشیده تا به نتیجه برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در زمان مبارزات انتخاباتی خود توافق اتمی ایران را بدترین معامله ممکن خوانده و گفته بود که یا مذاکرات در مورد برجام را تجدید خواهد کرد یا آن را پاره می‌کند. رئیس جمهوری ایران در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت برجام چیزی نیست که یک شخص یا کشوری بگوید از آن خوشش نمی‌آید. ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال 94 در وین پایتخت اتریش به توافقی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند که بر اساس آن ایران بسیاری از فعالیت هسته‌ای‌اش را تعطیل کرد و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه آن به حال تعلیق درآمد یا لغو شدند. متن 4 گزارش 3 ماهه وزارت امور خارجه ایران به مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای برجام روز سه‌شنبه منتشر شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این گزارش یک شنبه هفته جاری در 38 صفحه که شامل 3 بخش است با امضای محمد جواد ظریف به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شده است. در بیشتر بخش‌های این گزارش با ارائه آمارهای به محدودیت‌های برطرف شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی که پس از اجرای شدن برجام به وجود آمده پرداخته شده. در این گزارش هم چنین آمده که سخنان رئیس جمهوری جدید آمریکا به لحاظ روانی بر حرکت برجام در بعضی از خصا تأثیر گذاشته است. بخش نخست گزارش 3 ماهه وزارت خارجه به آخرین تحولات در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای و نحوه تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختصاص دارد. بخش دوم این گزارش به موضوع رفع تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی پرداخته و در بخش سوم این گزارش نیز به موانع و چالش‌ها درباره تمدید قانون تحریم‌های ایران موسوم به آیسا از سوی کنگره آمریکا، انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا و مشکلات و موانع غیر برجامی مربوط است. محمد باقر قالیباف شهردار تهران روز سه‌شنبه واگذاری مسئولیت نظارت مالی شهرداری‌ها به دیوان محاسبات را خلاف قانون خواند و گفت که مخالف واریز درآمد شهرداری‌ها به خزانه دولت است. به گزارش خبرگزاری فارس آقای قالیباف که در صحنه علنی شورای شهر تهران سخن می‌گفت به مصوبه‌ای در لایحه برنامه 6 توسعه اشاره کرده که به گفته او تمامی مسئولیت‌های نظارتی در حوزه مالی و حسابرسی شهرداری‌های کشور را به دیوان محاسبات منتقل می‌کند. شهردار تهران این مصوبه را خلاف قانون اساسی دانسته و از اعضای شورای نگهبان خواست در بررسی‌های خود به این مسئله توجه کنند. به گفته آقای قالیباف در صورت اجرای این تبصره شهرداری‌ها از یک نهاد عمومی غیر دولتی به نهاد دولتی زیر نظر وزارت کشور تبدیل خواهند شد. مخالفت شهردار تهران با برخی بندها و تبصره‌های برنامه 6 توسعه و قانون بودجه سال 96 در شرایطی علنی شده که در ماه‌های اخیر ابهام‌ها و پرسش‌های در رسانه‌ها درباره بخشی از عملکرد مالی شهرداری مطرح شده بود. بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه تایید کرد که فرد دستگیر شده همان مهاجمی است که در حمله به یک کلوب شبانه در استانبول دست داشت. شامگاه دوشنبه نیروهای امنیتی ترکیه در حمله به یک مجتمع مسکونی در منطقه اسانیورت استانبول عبدالقادر ماشاریپوف فرد مهاجم و 4 نفر دیگر را دستگیر کردند. عبدالقادر که از اتباع ازبکستان است پس از حمله به کلوب رینا پسر 4 ساله خود را از همسرش گرفت و ساعتی بعد مفقود شد. نیروهای امنیتی ترکیه با تشکیل تیمی 1000 نفره پس از 3 هفته جستجو توانستند او را ردیابی کرده و در این مجتمع مسکونی دستگیر کنند. در این عملیات 3 زن از سومالی، سنگال و مصر و 1 مرد تبعه قرقیزستان هم دستگیر شدند. حمله مسلحانه به کلوب معروف رینا در استانبول که دقایقی پس از آغاز سال نو مسیحی رخ صورت گرفت 39 کشته و 65 مجروح بر جای گذاشت. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این خبرها ما را میرسونه به پایان این بخش خبری، اما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر شنوندگی برنامه هفتگی میزبان خواهید بود.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ای ما نسرین ستوده است. خانم ستوده که از سرشناس‌ترین وکلای حقوق بشری در ایران و از فعالان حقوق زنان است. او وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی را بر عهده داشته است. این فعالیت‌ها و عضویت او در کانون مدافعان حقوق بشر و کمپین 1,000,000 امضا برای مبارزه علیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان باعث شد که خود او در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی 3 سال را در زندان بگذراند. او در اعتراض به شرایط زندان و ممنوع خروج شدن دختر 12 سالش دست به اعتصاب قضا زد. محکومیت خانم ستوده اعتراض جامعه جهانی را برانگیخت. به پارلمان اروپا جایزه حقوق بشری ساخاروف را مشترکاً به او و جعفر پناهی فیلمساز اهدا کرد. دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با او و آقای پناهی در سفارت یونان در تهران در 3 سال پیش خشم گروه‌های تندرو در ایران را برانگیخت. نسرین ستوده در تهران زندگی میکند و من تلفنی با او گفتگو کردم. خانم ستوده، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. من میخواستم قبل از هر چی از شما بپرسم برای مهمانی شامتون کیا را دعوت کردید؟
من برای مهمانی شام از مهاتما گاندی، یکی از مادران میدان مایو در آرژانتین، پروانه فروهر از هموطنان خودم که به طرز فجیعی در کشور ما به قصر رسید، دکتر محمد مصدق و از آیت الله منتظری مایلم در این مهمانی شام دعوت به عمل بیارم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از مهمونایی که دعوت کردی. حتماً توضیحاتی هم بعدم میدید که چه علاقه ویژه‌ای به این 5 نفر دارید، ولی قبل از اون میخواستم از شما بپرسم برای این مهمانی شام شما چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
من برای مهمانی شامم موسیقی قوقای ستارگان یا امشب در سرشوری دارم که اون موقع ها پروین اینو اجرا میکرد و خیلی مورد علاقه همگانی بود، اون رو میخوام بذارم. علت علاقه من اون حس رها شدگی و صحبت کردن از آرزوهای درونی و زمزمه‌ای که در پس این شعر وجود داره، از یه زمزمه‌های درونی ما سخن میگه و اونو با شنونده در میان میذاره، آرزوهاش و رویاهاشو، من به این دلیل این ترانه رو خیلی دوست داشتم از بچگی.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم.
حالا برگردیم به مهمونایی که شما انتخاب کردید برای مهمانی شامتون. اول مهاتما گاندی.
ببینید، گاندی بیش از نیم قرن مبارزش متمرکز بود با قوانین، به اصطلاح اصطلاحاً به اونها قوانین بد گفته می شد، قوانینی که حقوق انسانها رو نادیده می گرفتن. گاندی به عنوان شخصی که خودش تحصیل کرده حقوق بود، مرز قوانین بد رو شجاعانه و آشکار و در ملأ عام می شکست و این خیلی کار مهم و سترگی بود در زمان خودش.
یعنی با اینکه حقوقدان بود، به قانون احترام می گذاشت، منظور شما است که به یه قانون غیر عادلانه احترام نمی گذاشت براتون جالبه؟
بله کاملا، هم اینکه قانون غیر عادلانه رو به چالش می کشید و هم اینکه این چالش رو در ملأ عام، در عرصه عمومی، در کوچه و خیابان و در فرض بفرمایید راهپیمایی نمک که صورت داد به طرف ساحل دریا تا از دریا کاسه آب بگیره برای مبارزه با قانون ناعادلانه نمک، اون روش هم البته برای من بسیار تحسین برانگیزه.
روش به اصطلاح خشونت پرهیزی برای مقابله با به حال استعمار بریتانیا در هندوستان که نهایتاً هم به حال به نفع گاندی تموم شد، هندوستان مستقل شد و بریتانیا از اون کشور رفت.
هم روش خشونت پرهیز که البته به این روش شهرت داره و هم اون علنی بودن اعلام خواسته هاش، شفاف، روشن، صریح و علنی، همه اینها از ویژگی های روشی بود که گاندی پیش گرفته بود و به نظرم جای خیلی تأمل و درس آموزی داره.
از شادی پرگیرم که رسم به فلا سبو بریزم ساغر شکنم.
مهمان دومتون گفتید یکی از مادران میدان مایو در آرژانتین هستند.
در آرژانتین شما میدونید طی 6 سال از 1976 تا 1982 بعد از اینکه نظامیان کودتایی رو در آرژانتین انجام دادن و حکومت نظامی بر سر کار آمد، بیش از 30,000 جوان در آرژانتین ناپدید شدند. هرگز حکومت آرژانتین گزارشی از اینها به خانواده هاشون ارائه نداد. بعدها مشخص شد که اینها رو بعد از اینکه از کوچه و خیابان می رو بودند و شکنجه می کردند، از فراز آب دریاها و اقیانوس‌ها اونها رو به داخل اقیانوس‌ها پرتاب می‌کردن. مادران میدان مایو سالها بود که در میدان مایوی آرژانتین روبروی کاخ ریاست جمهوری تجمع می‌کردن و خواستار روشن شدن وضعیت بچه‌هاشون و به ویژه خواستار برگردوندن زنده اونها به خودشون بودن. این حرکت به عنوان سمبل دادخواهی قانونی و سمبل دادخواهی مسالمت‌آمیز به نظرم که از طرف حیف مادران انجام شد و تونست توجه افکار عمومی رو جلب کنه به خودش، به نظرم حائز اهمیت هست.
شما فکر میکنین مادرانی پارک لاله هم که در ایران بعداً بعد از تظاهرات 88 تشکیل شد، اونها هم تحت تأثیر مادران میدان مایو بودند؟
حتما فرهنگ بشری در حال تبادل هست و مثل آب بین انسانها در جوامع مختلف در رفت آمد هست. من فکر میکنم بسیاری از این مادران از ابتکار عمل مادران میدان مایو الهام گرفته بودند.
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
میرسیم به مهمان سوم شما، خانم پروانه فروهر که به همراه شوهرشون سالها پیش در جریان قتل‌های زنجیری در ایران کشته شد.
من با پروانه فروهر از سال 1370 در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی که اون موقع به کار خبرنگاری مشغول بودم از نزدیک آشنا شدم و پس از اون آشنایی ما به دوستی انجامید. پروانه فروهر نه تنها سرشار از انرژی و زندگی بود بلکه همواره بر مسالمت آمیز بودن مبارزات تاکید داشت، همچنین بر اینکه در اثر خشم و نفرت ما اون چه رو که ایجاد میشه در واقع از ما بیشتر کاسته میشه و اون چه که میتونه به همه ما اضافه بکنه عشق و محبت هست. من همه اینها رو از پروانه فروهر به خاطر دارم، ولی متاسفانه خیلی دردناک برام که بگم در تاریخ کشور خودمون این فاجعه رو در واقع داریم و کاش میشد فکری بیاندیشیم که چنین رفتارهایی در تاریخ ما هرگز و هرگز تکرار نشه.
شما گفتید پروانه فروهر رو از نزدیک میشناختید. چه جور آدمی بود خانم فروهر شخصا؟
فروهر پروانه در عین اینکه شخصیت استوار، محکم، و نفوذ